أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، از روایات آخر باب عقل و جهل است. ان اول الامور و مبدأها و قوتها و عمارتها التي لا ينتفع شيء الا به العقل. جایگاه عقل رو در وجود انسان و در امور عالم حضرت اینطور بیان میکنند که اول امور و قوت امور و امارت امور عقل است که جز به آن انسان سودی نمیبرد. الذی جعله الله زینة لخلقه و نورا لهم فبالعقل عرف العباد خالقهم و انهم مخلوقون. این به حال اساس وجود عقل است و مدرکاتشه. و انه المدبر لهم که او مدبر ایشان است. و انهم المدبرون و انسان ها مدبر هستند. و انه الباقی و هم الفانون. اینها خب نکات بسیار مهمی که حالا در ادامه باز حضرت این نکات راهیابی به عالم غیب رو میفهمن که با عقل است که اساس مدرکات و امور انسان همین معناست. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در رابطه با صدقه است که از شد صدقه مسائل مهم مختلفی رو در بر داره و صدقه کاربردهای گوناگونی در روایات براش آمده است که به اعطای امر مالی و اعطاهای دیگر صدقه اطلاق شده است. کلا در همین رابطه یک روایت دیگری رو عرض میکنیم که باعث نورانیت عقل قلب هم میشود انشاءالله. ان نبی صلی الله علیه و آله کل معروف صدقه، هر کار خوبی صدقه است. الا غنی او فقیر، چه به انسان غنی انسان صدقه بده چه معروف رو اعطا بکنه یا فقیر، کار خوب. البته اینجا به لحاظ سیاق ظهوری در اعطاء مالی داره، منتها خود این عبارت عام کل معروفن کار خوب شناخته شده. در ادامه به صدقه حضرت، صدقه مالی، فتصدقوا ولو بشق تمره و اتقوا الله ولو بشق تمره، که حالا میشه از بعدش باز اون عمومیت رو استفاده کرد. فإن الله یربیها لصاحبها، خدا این معروف رو، این صدقه رو تربیتش میکنه برای صاحبش. کما یربی احدکم فلوه او فسیله حتی یوقیه ایاه یوم القیامه، که حالا ظهور اولیهش همین صدقه مالیه، اما میتوان به صدقات دیگر هم، کارهای خوب هم، مخصوصا کارهای دینی و حال جنبه های تربیتی حملش کرد. حتی یکون اعظم من الجبل العظیم. خب با این توجه که روایات در این زمینه متعدده، میفهمند که مسئله اول یکی دو تا مسئله رو بیان میفهمند. یعتبر فی الصدقه قصد القربه، چون که قصد قربت معتبر است در صدقه، و هم آثار حالا تکلیفی و معنوی داره با قصد قربت، و هم به نوعی آثار وضعی، حکم وضعی. ولا یعتبر فی القصد المشتمل علی الایجاب و القبول علی الاغوا، که الله اختلافه که آیا در این عقد ایجاب و قبول شرط، آیا این اصلا خودش عقده یا نه، بلکه ایجاب و قبول معتبر نیست بنابر عقوا، بل یک فیلم آتات فتتحقق به کل لفظ او فعل، با هر لفظ یا فعلی صدق محقق میشه. من اعطاء، این که شخص بده چیزی رو به کسی، او تسلیت، یا دیگری رو مسلط بکنه بر یک مالی که یه مبرزی داشته باشه که به او بفهموند که از این مال استفاده کن. قصد به تملیک مجانن معنیت القربه، که با این تسلیت تملیک مجانی رو با نیت قربت خلاصه در نظر بگیره. نکته آخر در این مسئله، و یشتر توفیه القبض و الاقباض، قبض و اقباض در صدقه شرط، که نتیجتاً در مسائل بعدی بیان میشه که وقتی که قبض رخ داد دیگه شخص نمیتونه برگرده اون رو بگیره، که این حکم وضعیش میشه. این فرمایش حضرت امام رضوان علیه هست که خب باید اون دلیلش بررسی بشه با توجه به ماهیت صدقه. خب با بیان مقدمی این باب که فرمودن در اوقات مخصوص و بر طوائف مخصوص خلاصه مستحب است که صدقه داده بشه، و اینکه آثار زیادی بر آن مترتب می شود. خب این به نظر می رسه که این آثار عمدتاً مشروط به نیت قربت است که تو روایات آمده. تا اینکه از غیر خودش متمیز بشه، از سایر انواع هبه ها که انسان انجام میده، مثل وقف و حبس و اینها، که قوام وقف و حبس و اینها به نیت قربت نبود، اما صدقه لقامش به نیت قربت هست. و یه روایت در باب چهارم از ابواب صدقه در کتاب زکات بخوانیم. خب حالا روایت دیگر رو بعد ببینیم که خب این خوبه، من که کار بدی باشه، اما ثواب صدقه رو نداره. هر کار خوبی که حال اثر کار خوب دیگری که نداره که، هبه ریاان هبه میکنه. این حالا به هر حال اینجا میخواد اون حالت نفسانیشو ارضا بکنه. خب باز الهی چندان نیست. بله، به هر حال مشکلی نداره، منتها اون آثاری که بناس مترتب بشه شاید همش به این صورت نباشه. من یه قیودی داره. حالا قصد قربت هم خیلی سخت که نیست بشین و به هر حال همین که میگه خدا دوست داره، همین قصد قربت دیگه. الان ما این روایتشو پیدا کرده بودیم تا حالا روایت دیگه هم در اینجا هست، همین قبلا خونده شده در باب وقوف و صدقات، باب 13 از ابواب وقوف و صدقات. سه تا روایت در این زمینه آمده که بله گردیم بله آیه سریع تر دیگه بخونیم معطل نشیم. اون باب 13 رو هم کنم ناز من محمد ابن ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل کانت له جاریه فعازته فیها امرأته فقال هی علیک صدقه فقال ان کان قال ذلک لله فلیمزها و ان لم یقل فلیرجع فیها انشاء. اگر لله بشه اون حکم الزامی رو به هر حال داره. حدیث یک و حدیث دو. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقه ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عز وجل. روایت سه هم به همین صورته. عده از روات قالوا همه سه ها هستن. قال ابو عبدالله علیه السلام لا صدقه ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عز وجل. الا این حال روایات در این باب. خب فرق بین صدقه و بین زکات بعد از اینکه هر دو مشترک هستند در قصد قربت این است که خب زکات واجبه اما صدقه مستحبه، منتها بعد از اینکه قصد قربت آمد و قبض محقق شد اونجا دیگه احکام وضعی بهش مترتب میشه. در خلاصه زکات یه احکام وضعی هم داره علاوه بر احکام تکلیفی و ثواب، اما در اینجا فی حد نفسه احکام وضعی نداره در ابتدا که وجوب بیاد. من حالا مسائل بعدی میفهمن که اینجا یک کلامی مرحوم صاحب عروه داره که اگر نیت ریا بکنه بحثه که آیا باطل میشه یا اینکه نه. خب اگر نیت ریا بکنه معناش این است که این صدقه محقق نمیشه و متصدقون علیه در آن نمیتونه تصرف بکنه و اذن به هر حال اذن تصرف مقید است به قصد قربت. این به هر حال لازمه این کلام اینه، مگر اینکه کسی قائل بشه به اینکه اینجا از باب تعدد مطلوب خلاصه جایز تصرف چون اذن هست. خب اما ما دلیلی بر این معنا نداریم که ریا اگر باشه باطله، چون ریا از امور قصدیه، هیچ چیزی مظهری نداره مگر خب خدای متعال و اولیایش میدانن. این امر شخصیه، در عبادات موجب بطلان میشه که خود شخص این رو میفهمه و احکام وضعی برش مترتب میشه. مگر مثلا اینطور بگیم یه کاری بکنه که نشان دهنده ریا باشه، به هر حال قصد قربت عمدتاً برای ترتب ثواب و برای جواز تصرف متصدقون علیه عرفاً نیست. بنابراین این چنین چیزی رو ما طبق نظر مرحوم صاحب اوربه نمیتوانیم بپذیریم که اگر نیت ریایی بکنه این صدقه باطله. این که نمیشه که، بعد یکیش باشه زکات که واجبه، هبه مستحبه. این که نمیشه که، بعد معین میشه دلاراسی میشن حالا یه یا نماز صبحیه یا ظهری. این که نمیشه که، اون واجبه، این مستحبه. تداخل مستحبات امکان داره، اما واجب و مثلا بگیم حالا ما دیگه اعتکاف روزه واجب میگیریم، بگیم روزه مستحبم حساب میشه، حالا تفضل الهی چیزی به این شخص بده، اما اینکه این روزه مستحبی هم حساب میشه اینطور نیست. خب بیشترش بله، اما یه حد معینی رو به عنوان واجب بعد در نظر بگیره. همش رو نمیشه قاطی بکنه، از ابتدا همش اینطوری باشه. خب این در رابطه با قصد قربت. اما در رابطه با ایجاب و قبول، فقط که مشهور به هر حال لازم نیستن ایجاب و قبول رو، بلکه ادعای اجماع هم شده، لکه ما دلیل عقلی و شرعی بر اعتبار لفظ در تحقق صدقه نداریم، همونطور که حضرت امام بیان فرمودن و ملاکش عدم بر حال دلیل بر اعتبار ایجاب و قبوله، بلکه بر حال صدقه معاطاتی هم قبول میشه و نوعاً چنینه. اصلا در بین عرف این به صورت معاطاتیه و اساساً اگر به صورت ایجاب و قبول بخواد شکل بگیره این مستنکره از متشرعه. این نکته دوم. نکته سوم، اساساً اخوالی که دلالت میکنه که صدقه مخفی باشه و ائمه علیهم السلام مداومت بر این عمل داشتن، مثلا با ایجاب و قبول سازگاری نداره. اینا دلالت بر عدم اعتبار ایجاب و قبول میکنه. بله، اینو شاید مثلا از قبیل عقود دانستن، قوام عقد به ایجاب و قبوله. بله دیگه، حالا یه چیزی تو ذهن هست که این هر چیزی که عنوان عقد داشته باشه ایجاب و قبول داره، این رو جنبه های دیگرش رو ملاحظه مثلا نشده. خب در صدقه دو جور شکل میگیره، یکی جنبه اعطائیه، یکی جنبه ابراء ذمه است. خب ابراء ذمه میتواند شخص بکنه با قصد قربت. خب این ابراء ذمه که ایجاب و قبول نمیخواد، و خود ابراء ذمه یک نوع دلیل بر این است که این ایقاع عقد نیست. بنابراین ما به هر حال در اعطا معاطات اصلا ازش استفاده میشه و خب مفهومش همینه و مصداقش هم ظاهره. بله دیگه، این عمدتاً جنبه ایقائی داره. نه ایقا یعنی میده اینا میتونه بگی یا نه، مثل جعاله دیگه، طرف مقابل مجبوره. نه ایقا همش جبر که نیستش. خب اگر تسلیت باشه، تسلیت مبرز میخواد، لذا حضرت امام فرمان قصد به تملیک. این قصد تملیک کفایت نمی کنه، چون طرف مقابل باید بفهمه که می تواند از این مال برداره. لذا هم قصد قربت در تسلیت معتبره و هم مبرز، حالا مبرزش با قول باشه یا اشاره باشه و امثال اینها. اما مسئله سوم، اون مسئله قبض و اقبازه، آیا معتبره یا نه؟ خب به هر حال یه امر مجانیه دیگه این صدقه. این قوام امر مجانی که بخواد تحقق پیدا بکنه با قبضه، اقباز و قبضه. بله، و جواز تصرف متفرع میشه بر اقباز و قبض. بنابراین عمدتاً هر امر مجانی متقوم بر خلاصه قبض و اقباض، منتها شاید در همه جا نتونیم این رو بگیم با این تعبیر. اونجایی که این عنوان بخواد تحقق پیدا بکنه، اونجایی که بخواد عنوان تحقق پیدا بکنه، بعد به حال قبض از طرف مقابل بشه، که حالا بحث هبه و اینها به این صورته. پس بنابراین فل جمله قبض و اقباض لازمه، اما در صورت ابرا به این معنا صورت نمیگیره. پس باید اینطوری بیان بکنیم، اگر کسی بگه هر امر مجانی نیاز به قبض و اقباض داره، و تبصره بزنیم، استثنا بزنیم، مگر اونجایی که این امر مجانی به این صورت تحقق پیدا میکنه. اینجا به هر حال با ابرای ذمه تحقق پیدا میکنه. این مسئله اول. مسئله دوم که متلطه بر مسئله اول میشه، میفهمن که لا یجوز الرجوع فی الصدقه بعد القبض. بعد از قبض نمیتواند دیگه رجوع در آن بکنه، اگرچه این صدقه بر اجنبی باشه علل اثر. بله، خب این دلیلش همون روایات باب 13 و 11 و 14 از ابواب وقوف و هر حال صدقات. در روایات هست که بده به کسی دیگر، طرف تو جیبش نذاره اگر قصد صدقه کرده. اگر واقعا قصد صدقه داره، برای این کار رو انجام بده. ولی حالا این ابوابش رو انشاءالله پیدا بکنیم.